بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم آقای علامه هلی 84 آیه در ارتباط با افضلیت امیرالمؤمنین نقل کرد که ما همه را بحث کردیم، و بعدم آقای مظفر فرمودن 4 آیه دیگه هم در لابلای حرفای شما بود، این میشه 88 آیه، و من هم 12 آیه اضافه میکنم که بشه 100 آیه. 100 آیه اثبات افضلیت امیرالمؤمنین را دارد. خب این صغرای مسئله. کبراش هم این از خودتون میگید که الافضل هو الامام. این وقتی گلتون میپرسن که خلافت ابوبکر بر چه اساسیه، میگید ایشون افضل الامه است. حالا گاهی صحبت شورا رو میکنید، گاهی صحبت اجماع میکنید، ولی عمده دلیلتون افضلیته. وقتی که ثابت شد طبق آیات شریفه‌ای که ذیلش خودتون روایت نقل میکنید، ثابت شد که علی ابن ابی طالب افضل الامه است، یعنی صغرا محقق شد، کبراش هم باید ملتزم بشه. خب آقای مظفر خب 12 آیه را نقل میکنن. من به بعضی از این آیات در جلسه قبل اشاره کردم. آیه شریفه ان الله، آیه 4، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار. خب کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینا خداوند اینها رو وارد بهشت میکنه. لباسشون هم حریر. و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط المستقیم. این آیه را میفرماید که نگاه کنید تفاسیر اهل سنت، تفاسیر خودتون رو نگاه کنید، ببینید این هدوا الی الطیب من القول، هدوا الی صراط المستقیم، این شأن نزولش کیه؟ راجع به کی نازل شده است؟ خب ایشون چند تا، خب از حاکم نیسابوری، از ابوذر نقل میکنه که گفته است که نزلت یوم بدر فی علی حمزه عبیده، اینان هدوان طیب. و اون آیه دیگه فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اونها ثیاب من لباس من حریر، اینا ثیاب من نار. اینا کی هستن؟ عتبه شیبه ولید. اینا آقای کی نقل میکنه؟ آقای حاکم از ابوذر. با سیوطی نقل میکند از عبد بن حمید. با سیوطی نقل میکند از چند تا مدنک، بخاری، مسلم، ترمذی، که راجع به این هاست. و خود امیرالمومنین هم میفرماید که من اولین کسی هستم که اکثول الخصومه، با اینها من درگیر میشم. خب اینها را که نقل میکنند، میفهمد که خود این آیه دلالت دارد بر این که علی ابن ابی طالب اهل بهشت و علمم به این معنا داشت، چون علم الکتاب دارد و قرین کتاب است. خب حالا شما اینجا بیاید بفرمایید که خب راجع به امیرالمؤمنین اهل بهشت است، بیاید بگید که خب ما روایات دیگری هم داریم که کسان دیگه هم اهل بهشت هم. همون عشره چی میگن؟ عشره مبشر. ایشون در صفحات 115 تا 117 این بحث را مطرح کردن و مفصل هم مطرح کردن، و ما دیگه مراجعه نمی کنم، چون بحث قبلا گفتیم. اولا این اشاره مبشره که میگید، این نه بخاری نقل کرده نه مسلم نقل کرده است، و ملاک شما این دوتاست. روایتی به نام عشره مبشره، عمر ابو بکر فی جنه، عمر فی جنه، عثمان فی جنه، علی فی جنه، طلحه، نمیدونم زبیر، نمیدونم سعد وقاص، نمیدونم همچین روایتی که شما روش مانور میرید در مسلم و بخاری نیامده. این اول. وقتی هم که ما از شما میپرسیم که حدیث قدیر، شما به ما گیر میرید، میگید این حدیث قدیر را بخاری نیاورده. ملاکتون بخاریش، میگید اینم بخاری نیاورده. وقتی قضیه ازدواج ام کلثوم میشه، مانور میرید، ما اصلا میپرسیم بخاری آورده، مسلم آورده؟ نه. پس شما چطور مانور میرید چیزی که نه کتاب صحیحین و نه صحاح؟ این یه مسئله، نکته اول که باید قضیه را حلش کنیم. نکته دوم، مسئله این است که خودتون نقل میکنید که پیامبر اکرم به کسان دیگه هم بشارت داده، به 30-40 نفر بشارت. وقتی که به اونها بشارت داده باشد، دیگه چه امتیازی برای این ده؟ اینم جز همون 40 نفر است. به زنها بشارت داده است، به 20 از زنها بشارت داده، دیگه چه امتیازی برای اینها میشه؟ سالسن با حدیث، با سند صحیح خودتون نقل میکنید که پرسیدن از سعد وقاص، همین که میگه جزء عشر ما باشد، ازش پرسیدن که آیا پیامبر اکرم به کسی بشارت بهش داد؟ میگه نه، فقط به عبدالله السلام، به احدی بشارت بهشت داده نشده است. رابعاً همین روایت که شما نقل میکنید، کنارش روایت دیگه نقل میکنید که جبرئیل آمد به پیامبر اکرم فرمود که، عرض کرد که آمدم به تو بشارت بدم، هر کس شهادت این گفت اهل بهشت. بسیار خوب. بعد میگه پیامبر بهشون گفتم که و این سرق و این زنا، اختلاس بکنه، دزدی کنه، زنا کنه. جبریل گفت و این سرق و این زنا. دوباره گفتم درست فهمیدم؟ و این سرق و این زنا؟ و بله، و این سرق و این زنا و این شرب الخمر، خمارم باشد. خب وقتی که بهش در بهش به این گله گشادیه، مشروب خورا، اختلاسگرا، دوزدها، زناکارا، اینا همه در برویشون بازه، وقتی که در بروی زناکارا و اینا بازه، این چه افتخاریست برای 10 نفر؟ این چه امتیازیست برای 10 نفر که بگید اینا عشره مبشره هست؟ و اینم باز برای من بیان کنید اشکال بعدی که عشره مبشره خود ابوبکر به این استناد کرده، مثل قضیه غار. هی میگید غار، ابوبکر تو غار بود، یه جا برم بیار که ابوبکر گفته این من تو غار بودم. یا نبوده یا افتخار نیست، چون اگر بوده افتخار باشه، وقتی که قضیه مهاجر و انصار پیش آمد کرد و ابوبکر شروع کرد به نقل مفاخر خودش، به کمتر از این استناد کرد، گفت من عرب هستم، من فامیل پیامبرم، من مهاجر هستم، اینا رو گفت. خیلی عرب بودن، خیلی فامیل پیامبر بودن، خیلی مهاجر بودن. خب اگر واقعا قضیه به نام غار بوده، خب چرا به این تمسک نکرد و این قدم شما رو روش برید؟ اگر قضیه به نام عشر مباشر بود، چرا به اون تمسک نکرد؟ و اصلا این عشره مبشره کی مطرح شد؟ نگاه کنید در روایات، در تاریخ نگاه کنید، عشره مبشره در زمان معاویه مطرح شد. اون دوران طرف میخواست خودشو تبرئه کنه که متهم نشود به این که علی دوست است و نمیدونم دشمن خلفاست و دشمن، این مطرحش کرد و سندش هم مشکل دارد. خب پس اون حساب روایت عشر مباشر با کرام الکاتبین. در اینجا این آیات خودتون میگید که بشارت به بهشت است، به امیر المؤمنین علیه السلام جزء بهشتیان است. باید میفهمد که روایاتی که یه همچین بیانی داشته باشه و دست بگذارد روی یه نفر دیگه تو عهد بهشتی، پیداست این بالاخره یه امتیاز بالایی دارد، یه تفوقی بر دیگران دارد که خدا دست میده میگه تو عهد بهشت هستی، نه کلی تو عهد میگه عهد بهشت. و وقتی که عهد امتیاز پیدا کرد و از دیگران ممتاز شد، خب میشه افضل، والافضل هو الامام. آیه پنجمی که ایشون بهش استناد میکنن این آیه است: افمن وعدناه وعدا حسنا. انشاءالله این آیات تا دوازده تا تمام بشه دیگه بعد وارد روایات میشیم که یک دنیایی از بحثه. افمن وعدناه وعدا حسنا، قصص سوره و آیه 61، اون کسی که ما به او وعده حسن داریم، فهو لاقیه، این وعده رو هم خواهد دید. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، آیه این مثل اون است که یه دنیایی بهش دادیم، اموالی بهش دادیم، زمین بهش دادیم، چی بهش دادیم. ثم هو یوم القیامه من المحضرین، روز قیامت اینو بازخواستش میکنن برای جزا و عقاب، یا او رو به سیق میکشنن الی النار، محضر الی النار هستن. خب خدا میخواد بفهمه اینی که دنیای ما بهش دادیم و قیامتش جهنمه، قیامتش بازخواسته، این مثل اونیست که ما به او وعده حسن دادیم و وعده را نتیجهش هم خواهد دید، لاقیه. خب شما نگاه کن در کتب اهل سنت و شأن نزول داره دیگه، هر آیه آقای واحدی صاحب اسباب النزول از قدیم ترین مؤلفین اهل سنت، 200 خورده‌ای بوده، ایشان از مجاهد نقل میکنه میگه نزلت این آیه با دو بخشش، قسمت اول وعدا حسنا فهو لاقی، قسمت دوم متعناه بعدش من المحضرین. گفته است که این آیه نزلت فی علی و حمزه و ابی جهل، راجب به این سه نفر است، قسمت اول راجب به علی و حمزه است و قسمت دوم راجب به ابو جهل. آقای مظفر میفهمد اینم مثل آیات قبله، وقتی که دست میگذاره خداوند عز و جل روی این دو نفر، خب پیداست این امتیاز دارن، اینا بر دیگران تفوق دارن. البته نسبت به حمزه نه خودش ادعای امامت کرده است و نه کسی ادعای امامت برای ایشون کرده است و نه ادعا کردن که افضل از علی بن ابی طالب است، فقط میمونه کی؟ خود علی بن ابی طالب. وقتی که شد افضل، الافضل هو الامام. آیه ششمی که باز نقل میکند سوره مجادله است: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا در قلبشون در دلشون نوشته شده است که اینها مؤمن هستند، و ایدهم بروح من، اینا کسانی هستند که خداوند عزوجل اینا تاییدشون کرده است، و یدخلهم جنات، اینا اهل بهشت هستند، جناتی که تجری من تحت الانهار، تا کی هستن؟ خالدین فیها. خب این آیه راجع به کیه؟ کشاف زمخشری نگاه کنید، زمخشری از متعصبین اهل سنت است، به قول آقای امینی رحمت الله علیه 3 نفر 4 نفر هستن که گناه موندن اهل سنت بر تسنن به گردنشونه، یعنی اگر این 3-4 نفر نبودن با این همه استدلالات و این همه برنامه های علما، اینا همه شیعه می شدن، ولی اینا کاری کردن که بمونن بر تسنن. یکیشون زمخشریه، صاحب کشاف، خیلی متعصبه. خب ایشون تصریح میکنه میگه این آیه اولئک کتب فی قلوبهم ایمان نزلت فی علی بن ابی طالب، این راجع به امیرالمؤمنینه، و حمزه و عبید ابن الحارث، ما عبیده را دیروز دارن بحث کردیم مفصل. خب اینها 3 نفر رو کشتن در جنگ بعد، قتل و عتبه و شیبه ابن ربیعه، بچه‌های ربیعه که اونا سینه سپر کرده بودن که بیاد پیامبر اکرم نیروهاشو بیاره در برابر ما، کسانی که هم تراز ما باشن بیاره، پیامبر اکرم این ستا رو فرستاد، اینا رو کشتند. بله، عتبه و شیبه و الولید، این ستا. خب از اینجا این نکته اشکالی به نظر میاد. پس ببینید آیه راجع به این سه نفر است و بشارت بهش داده است و این تأییدات هم براشون من اشکال کنید، بگید که پس باید حمزه هم امام باشد، عبیده هم امام باشد، راجع به اونا هم نازل شده. جواب میدیم که میفهمد که اولا شکی نیست که اینها مفضولن نسبت به علی ابن ابی، هیچ کس نگفته اینها افضل از علی هستن و امامت مفضول، بله فاضل خلاف عقل، مگر حرف آقای ابن ابی الحدید الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، حرفی است که نه سنی میزنه نه شیعه میزنه. سنی هیچ وقت نمیگه ابوبکر و عمر مفضول بر علیه، شیعه و هیچ وقت نمیگه خدا مقدم داشته، هیچ وقت. و شیعه هم هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنه که بگه کار خدا بوده و خدا اینا رو انداخته جلو. یه حرفی میزنه، حرف بی ربطی میزنه که هیچ کس قبول ندارد. بگذاریم، ایشون میفهمد که اولا اینها مفضول هستند و امامت مفضول فاضل درست نیست، ثانیا اینها موتشون قبل از بله الى ان موتهما قبل از امامت امیرالمومنین فلا مورد لامامتهما، حتی لو قلنا به ام، حتی اگه بگیم ممکن هم بود ولی فعلیت نداشت، اینها از شهید شده و رفته بود. آیه بعدی آیه هفتم، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اعراف. این خیلی آیه عجیبی است، متاسفیم بعضی خودشون به خواب زدن و این همه فضائل محکم را ندیده گرفتن و سعی میکنن علی ابن ابی طالب تحت شعاع دیگران قرار بدن. سوائق المحرقه ابن حجر هیتمی که از متعصبین، اسم کتابش هم فوقشه، چی اسمش؟ فرد على اهل زندق، زندق یعنی شیعه، نمیگه شیعه، میگه رد زندیق ها. این آقایی که متعصبه در کتابش چندین آیه میاره که میگه اینا راجع به اهل بیت. 13 آیه‌ای که در طبق تسلسل خودش میاره همین آیه است، میگه هذه الآیه هي الثالثه عشره من الآیات الوارده في اهل بیت، جدا یا 13 آیه است که راجع به بزرس قاطع هم میگه. خب مدرک چی آقای هیتمی؟ میگه سعدی 427 فوت شده است، زمان قبل از زمان شیخ طوسی بوده است. میگه ثعلبی در تفسیرش از ابن عباس این آیه رو آورده و بیان کرده، گفته اعراف موضع عال من الصراط، یه جایگاهی است بلند کنار صراطه، اونجا کی هست؟ علیه العباس، حمزه، علی، جعفر. اینا چیکار میکنن؟ افرادی را که مورد عنایتشون هستن از صراط نجات میدن. صراط روایتش نگاه بکنید، از چی میگن؟ از شمشیر برنده تره. و ام منکم الا واردوها، همه باید از اینجا عبور کنن. 50 ایست بازرسی هم داره، هر ایست بازرسی 1000 هم طول میکشه. یا من کان مقدار رو اندرب بکه چقدر؟ 50,000 خب از ایستگاه اول خود چه خلاص کنه، ایستگاه دوم چی؟ دوم خلاص کنه، سوم چی؟ 50 ما نیاز به یک چی میگن عبور میگن به اصطلاح خط عسکری، یه خط نظامی میخوان. خط نظامی چیه؟ مهر است که از امیرالمومنین بخوره. مهر خود میگن تو بدون تفتیش رد شو برو. چی میگن به اصطلاح وی آی پی؟ اصطلاح خاصی ما از خط ویژه، خط ویژه برو کارت نداری. این اعراف، اعراف اینه، یه جایگاهی است اونجا نظاره‌گرن میپان افرادی که قبلا در دنیا ارتباطی با اهل بیت داشتن، بالاخره مرید اهل بیت. فدوی اهل ایران اینا رو میگن رد شد. بالاخره شفاعت عسا ان یبعثک بله ربک مقاما محمودا ولسوف یعطیک ربک فترضى. همین است، این است. الان یعرفون محبیهم، اونجا ایستادن نظارگران محبین خود چنو میشناسن. تو بیا بیا، از کجا میشناسنش؟ به بیاض وجوه و شیعتک علی، عبارت بخونی، و شیعتک علی منابر من نور مبیضه وجوههم حول چهرهاشون مشخص روشن. و یعرفون مبغضهم بسواد الوجوه، تجسم عمل دیگه. دشمنی با امیر المؤمنین تبدیل میشه به چی؟ به سیاهی. یکی از عراقی ها در جبهه با او برای من تعریف کرد و خیلی وقته، من 36-7 سال قبل تو جبهه برام تعریف کرد. دوباره هم مدت قبل دیدمش، باز ازش خواستم دوباره برام تعریف کرد. گفت من از عراق رفتم مصر الازهر درس بخونم. یه وقت استاد کلاس 30 نفر بود، استاد احضارم کرد تو دفتر، گفت میخوام سوالی بکنم. گفتم بفهم. گفت شیعه نیستی؟ گفتم شیعه چیه؟ خواهدم درس بخونم. گفت تی نکنم، تخفی نکنم، تو شیعه ای. کجا فهمیدی؟ گفت از نورانیتی که تو چهرت هست و اونایی که قلبشون به نور علی منوره بر چهرشون ظاهر میشه و من برای تو درس میگم نه برای اینا. قد فهمیدی؟ نورانیت در چهرت روشن. حالا اینجا میفهمد که دشمنانشون رو در اعراف که هستن با سیاهی چهره میشناسن، دوستانشون هم با سفیدی چهره. همین حدیثا ینابیع الموده که 2300 سال قفل شده نقل میکنه، البته زیاده هم داره. همین مطلب رو کشف الغمه نقل میکنن. حالا بگید کشف الغمه کتاب شیعه است؟ بله کتاب شیعه است، مقدمش نگاه کنید. میگه من مطالب از سنی ها میارم. اربیلی خودش در بین اهل سنت در اربیل بود، از شمال عراق با اهل سنت کار میکرد، لذا خیلی آرام حرف میزنه و آرام میزنه. کتابش خیلی کتاب قویه، مقدمش هم میگه من از اهل سنت نقل میکنم. خب میگه که در کشف الغمه این رو آورده است. بعد از اون آیه دیگر هم آورده، و نادا اصحاب اعراف رجالاً یعرفونهم بسیمهم، باز همینه. اصحاب اعراف اعلام میکنن آقا تو بیا، تو بیا، اینا رو میشناسن. از کجا میشناسن؟ یعرفونهم بسیمهم. از ابن مردوی، از بزرگترین، یکی از بزرگترین مفسرین اهل سنت است و از قدماست. 323 هجری فوت شده، یعنی دوران غیبت صغرا بوده و ایشون راجبش گفتن هو اکبر من ان تدل علی و علا فضله و علمه و اشهر بالکثره و الثقه من ان یوسف حدیثه. ما بیم راجب ایشون صحبت کنیم بلا تشبیه، بلا تشبیه. اینا ابن مردوی اینجین، ما فرض نسبت به قمر بنی هاشم بگیم چی؟ چون ثقه است، چون آدم خوبی بوده. اصلا این کلمات در شأن ابوالفضل چیه؟ کوچکه. ابوالفضل علیه السلام بالاتر از این کلماته. فرض کردم بلا تشبیه نسبت به ابن مردوی هم همینه. میگن چی میخواد راجع به ایشون بگی؟ الفاظ این عبارات در حق ایشون کوچکه. خب ابن مردوی از امیر المؤمنین به سند خودش نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمودن نحن اصحاب الاعراف، و علی الاعراف که میگن ما اونجا میستیم، ما اونجا نظاره گر هستیم. من عرفناه بسیماه ادخلناه الجنه. هر کسی که ما از چهره شناختیم میگیم تو بیا برو بهش. علی قسیم الجنه و النار که میگن اینه. خب سه تا روایت ما برای شما نقل کردیم که صحابه اعراف علی ابن ابی طالب دلالتها بر امامت امیرالمومنین واضحه. چرا؟ چون در بین میلیاردها انسان و میلیونها وسیع، میلیونها و بالاخره انسانهای ولی مخلص خداوند عز و جل، ایشون رو اونجا مگه اونجا کسی میتونه از پیش خود قدمی برداره؟ مگه میتونه اونجا حرفی بزنه؟ لمن الملک، کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. خدا میفهمد لله الواحد القهار، اونجا میفهمد علی تو برو اون بالا بیس. یعنی چی؟ یعنی رفعت شأن دارد، یعنی تفوق بر دیگران دارد، یعنی افضل از دیگرانه. وقتی که افضل از دیگران شد هو الامام. خب حالا بیاید بگید که عباس هم اونجا هست، عباس هم ایست. بگیم که عباس نزد ما اصلا صلاحیت امامت نداشته و ندارد، با اینکه بعد از پیامبر اکرم هم بوده، از مسلماته. ما داریم اینجا جدلا حرف میزنیم، روایت از عامه است. عامه عباس رو خیلی بزرگ میدونه. از نظر ما عباس مشکل داره و من سال گذشته راجع بهشون صحبت کردم. چون میفهمد که وضوح دلالت هذه الروایه علی کونه من اهل الجنه و ذلك لعدم علمه بانه ولو فرض، بالاخره فرض کنید که ایشون اهل بهشت است و جاش هم اونجاست، اما بدانید که شکی در مفضولیت عباس نیست. هیچ کس نگفته است که عباس از امیرالمومنین بالاتر است. شما نگاه کنید فرهنگ اهل سنت را، اینا نمره افضلیت به سه نفر یا چهار نفر میدن، خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، بعد بحث میکنن که خلیفه سوم است افضل یا خلیفه چهارم است افضل. تو این بحث، حالا اگرم بگن خلیفه سوم افضل است بعد از افضلیت عثمان، کیه؟ علی. کسی دیگه نگفته. همه همینه میگن. عباس هم اون وقت هیچ وقت هیچ کسی نگفته است که عباس چیه؟ افضل از خلفاست یا افضل از امیرالمومنین. پس این قضیه مسلم است. من نکته آخر را اشاره کنم، بگم تفصیلاتش هم برای جلسه شنبه اگر زنده موندی. آیه هشتم سوره جاسیه است، الجاثیه آیه 21. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات. به اصطلاح تو رژیم فقط جزء جاده صافکنهاشون بودید، جزء ساواکشون بودید، جزء نیروهاشون بودید، جزء گاردشون بودید، چیشون بودید. خب حالا نظام تو رو بخشی، توقع داری که تو رو دست تو رو بگیره ببره بالا بالا بالا، ها یکی دو نمیشه اینجا. خدا رو شکر کن که تو رو بخشیدن کارت بدن. ما توقع بکنی که پوست های کلیر به تو بدن، یه توقع بی جاییست. خدا میفهمد که ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اینه که غرق در گناه بودن، اینه که گناهکارم، اینا توقع دارن که قرارشون بریم در ردیف الذین آمنوا و عملوا صالحات. شما سرپا گناه بودی، سرپا شرک بودی، سرپا فساد بودی، حالا طبقه دارم شما کنار دیگران بگذاریم. رازی میدونید بعضی ها میگن ایشون شیعه، شیعه نیست، از متعصبین هم هست، ناصبی هم هست، استدلال هم دارم براش، حالا بختش نیست. ایشون مطلبی رو در تفسیرش مفاتیح الغیب از کلبی نمید که گفت این آیه نزلت فی علی و حمزه و عبیده و فی ثلاثه من المشرکین اجترحوا السیئات، راجب سه تا از مشرکین عتبه و شیبه ولی کالذین آمنوا، راجب این سه نفر است، امیر المؤمنین حمزه و عبید. سبت ابن جوزی رو چقدر میشناسید؟ این نوه ابن جوزی. ابن جوزی سراپا تعصبه، صاحب المنتظم، صاحب اون صفت الصدمه، سراپا تعصبه. نمیدونم از آدمای مجهول به عنوان آدمای خوب حرف میزنه، توضیح میده، یا انسانهای عارفهای نمیدونم اسمش هم بلد نیست. قبری دارد، ازش توضیح میده و تعریف میکنه، از امام کاظم اسم نمیبره، از امام رضا اسم نمیبره. یا آدم متعصبی. خداوند عز و جل به او یک نوه دختری داد، سبت که میگن نوه دختری، حفیظ که میگن نوه پسری، یه نوه دختری بهش داد که در برابرش مناسب نبودن، شافعی بود. سبت ابن الجوزی صاحب در مرآت الزمان و اخبار الزمان و صاحب تذکره، این با جدش درگیره و گلاویزه. در تذکره نگاه کنید، در تذکره سبت ابن جوزی میگه این آیه نزلت فی علی، نه اون دو نفر دیگه، خصوص علی ابن ابی طالب. خب آقای مظفر میفهمد که خب وقتی که این آیه دلالت دارد بر عدم مساوات بین مطیع و بین عاصی، و شکی نیست که ان غیره، اونی که گناهکار بوده علی نبوده که، غیرش بوده، آیه میفهمد که این دوتا ردیف نیستن، و این آیه میگه راجع به علی ابن ابی طالبه، و اینی که گناهکار بوده از اشتراح سیاد قطعا علی نبوده، پس کی باید باشه؟ طرف مقابل. پس این آیه در مقام مدح علی ابن ابی طالبه. بعد میفهمد که اذ لا اقل، میگه این کسانی که اون طرف بودن خب گناهکارن، کمترین گناهشون چیه؟ فرار از جنگ. در جنگ بدر فلانی اصلا شرکت نکرد، در جنگ احد پیامبر رها کردن و فرار کردن، فرار از جنگشون هیچ کس در شک نداره. خود جناب خلیفه اول میگه من اولی کسی بودم که برگشتم، حالا تو همینش هم راست نمیگه. یعنی چی اول کسی بودم برگشتم؟ یعنی چی؟ یعنی منم جزء فراری ها بودم. خب شما یک جا برم بیارید که امیرالمومنین تو این جنگ های پیامبر کم فرار کرده باشد، عقب نشینی کرده باشد، یا از پشت زخم خورده باشد، یا اصلا از پشت چی میگن زره داره، اصلا پشت حضرت زره نداشت، زره طرف. چرا؟ چون حضرت به دشمن پشت نمی کرد، معنا نداشت که پشت کنه. خب شما اون طرف ببینید، و رسول یدعوه، ای پیامبر در جنگ احد اعلام میکنه من هستم، نمردم، پشت نشدم، من زندم. یک نفر نگاه نمیکرد. در جنگ حوازن و ثقیف نگاه کن، لااقل اشترح و سیئات، مرتکب گناه شدن، لااقل هیچ گناهی را به حساب نمی، ای که گناه بوده، ای گناه که مرتکب شدی. خدا چی میفهمد؟ خیال میکنید گناهکارانتون با کسانی که آمنو و عمل صالحات یکی هستن؟ نه، یکی نیست. آیه هم راجبه کیه؟ راجب امیرالمومنین. مولا هم که گناهی نکردن، پس شد چی؟ این آیه مد راجب مولاست و در مقام بیان فضیلت و افضلیت ایشون است. هیچ کس این مقامات که داشت نداشته است، و وقتی که مساوی نشد امیرالمومنین با اونا با امیرالمومنین مساوی نشدن، خب این میشه چی؟ لا یساوون، مولا برتر است، و دیگه برتر شد فهو احق منهم بالخلافه. در اینجا خب آیه نهم و دهم هم هست، من اشاره کنم، خواستم راجع به ولید صحبت کنم، دیگه وقت ظاهرا اجازه نمیده. این آیه رو من سریع بخونم، سوره والضحا، ولسوف یعطیک ربک فترضا. مشکل ما این است که گاهی خود زنی میکنیم. چرا؟ چون خود کمبینیم. مرغ همسایه غازه، کتاب هامون خودمون تو سرش میزنیم. به ها ولش کن، به هار الانواع یه جوری میگه ولش کن، خیال میکنه خودش خاتم المحققینه، اصلا بهارم نمیدونه چیه، خوردنیه پوشیدنیه، اصلا نمیشناسه بهار، اصلا نخونده بهار، مطالعه نه بخونم نمیفهمه، ولکن بهار. اما میگه طبری تعظیم تاریخ، طبری تاریخ ابن خلدون یه جوری میگه، همکن براخره ایشون متخصص این فن. ابن خلدون کیه؟ تو مقدمش نگاه کن، اهل بیت نبی رو با خوارج ردیف میکنه، میگه اینا مثل خوارج هم و ما بینیا و فقهشون مثل فقه خوارجه و خدا ما رو بینیاز کرده از اینها، همطوری که از خوارج. اینه ابن خلدون و اون علامه مجلسی میگه من فاز چی میگن فتیله روزخونی و مصاحبه اهل بیت را اینجا بیارم پایین، خیلی مطب خشخاش نمیگذارم مثل کتاب ها و بعد جلده دیگه که همش با دقت سند کذا، اینجا نه آرامتر فاز میکشم فتیله میکشم پایین. برای چی؟ که خداوند عز و جل من شریک ثواب گریه کنندگان برای امام حسین بکنم، شریک باشم در ثواب مده ها که میخونه، روزخونه ها که میخونه. خب اینه میذاریم کنار، به اونهی میگیم ابن خلدون منبر را آلوده میکنیم به اسم این کسانی که خودشون مشکل دارن با اهل بیت علیه السلام. این خود کم بینی و این بزرگ شمردن دیگران زایده بی اطلاعی خود ما هست. یه طلبه توی حوزه که میاد چقدر از این مباحث آیات بلده؟ کتاب نقد ادله ما رو نگاه بکنید، نقد ادله خلاف 10 تا آیه است یا 9 تا، اگر تونستم بیش از این بیارم 9 تا یا 10 تا آیه است، مانور روش میرن که اینا راجع به خلاف هست، همش هم مورد مناقشه است، یک دونه آیه استدلال به او از مناقشه سالم نمونده. نه اینجا چند تا آیه آورده ایشون؟ چند تا آیه شده کلا؟ 100 تا. 100 تا آیه در اثبات افضلیت امیر المؤمنین، 88 تاش که علامه آورده، 12 تاش شما آورده، چند تا شما دید؟ تازه ایشون در مقام حجره بوده، نه مقام استقصا. مقام استقصا را باز اساسا نکردن اون سنی حنفی. شواهد تنزیه هست کنه، نگاه کنه 211 تا آیه دیگه، چند تا شما دیدیم؟ نه اینکه ما ندیدیم، نخوندیم، مطالعه نکردیم، یه شبهه که میشه زود تحت تاثیر هم بله فلانی فتوحات کرده است، مولا فتوحات نداشته، فتوحات کرده است، پس کذا است. به من بگو کجا پیامبر اکرم تأکید بر فتوحات کرد؟ به من بگو پیامبر اکرم اگه ملاک فتوحات باشه پس از پیامبر من بالاتره، چون پیامبر فتوحاتی نداشت. اگه ملاک فتوحات باشه معاویه از این بالاتره، اگه ملاک فتوحات باشه عباسیین، هارون از همه اینها بالاتره. ابرا چی میگفت؟ میگفت که هر جا میخواد برید ببارید، ملک منه و خراج اون ملک به من برمیگرده، مالیاتش به من برمیگرد. این هارون بود، دوران هارون، فتوحات اون دوران که از همه دوران بیشتر و بالاتر بود. یه جمله اگر این نبود، من نمیخوام موضع بگیرم فعلا، من میخوام دفاع کنم، اگر این نبود ما اسلام امروز نداشتیم، تو علم غیب داری، اگر این نبود ما زودتر مسلمان شده بودیم. تصرفات و برخوردهای خشن اینها بود که ایرانی ها را تاروند، وقتی که 70,000 نفر را میکوشی، وقتی که آب سد را میبندی، طرف های کرمانشاه کجا بود؟ بعد میگی که میخوام اینجا خون جریان پیدا کنه نه آب. 70,000 نفر دستاش را میبندید، یکی یکی میزند و همتون خون لخت میشه دیگه، جریان پیدا نمیکنه. بعد برمیگرده اون یک به خالد میگه بابا والا خون لخت میشه، جریان پیدا نمیکنه، داخل گوشه سد باز کن که مخلوط بشه. تازه قبول، اسلامی که آمد تو ایران اینجوری بود. اگر این اسلام نبود، این برخورد نبود، و اسلام چرا واقعی زودتر از این مسلمان میشد؟ حالا که مسلمان شد، چرا اسلام اونها را قبول نکردن؟ چرا اسلام علی را قبول کرد؟ تو که علم غیب داری، منم علم غیب دارم. علم غیب تو چیه؟ اگه فلانی نبود ایران مسلمان نبود. منم علم غیب دارم. چی میگم؟ بگید. زودتر مسلمان شده بود. شما اسلام داعشی تحویل دادید. اسلامی که برای انسان ارزش قائل نیست، و اسلام رسول الله تحویل داد. خب اینا در اثر این است که متاسفانه اطلاعاتمون کمه و این درس ها را حاشیه‌ای میدونیم، جنبی میدونیم. بذار با یه شبهه که برخورد کردیم چی میگن دسته تسلیم میبریم بالا تا برسیم به نکات بعد. السلام علیکم و رحمت الله.